أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. خیلی خوش آمدید. در آخرین بخش خطبه 165 نهج البلاغه، خطبه طاووس بودیم. بعد از همه اون ظرافت ها و نکات عجیبی که امیرالمؤمنین از ظاهر زیبای طاووس برای ما بیان کرد، که انصافا خود الفاظ از اون پیچیدگی، لطافت و زیبایی برخوردار بودند، چون خطبه در باب زیبایی طاووس بود، اوج فصاحت و بلاغت و کلمات متنوع و رنگارنگ در این خطبه به کار رفته. حضرت فرمود: فکیفه تصل الی صفت هذا امائق الفتن. ما بیان کردیم برای شما ویژگی های ظاهری طاووس را. حالا بگید ببینم کیفه تسلو، چگونه کسی میرسد به باطن این صفات عجیب و عمیق؟ آیا وقتی که ما داریم از این طاووس صحبت میکنیم، شما غیر از این ظاهر چیزی میدانید؟ هدف از خلقت او را میدانید؟ کیفیت زندگی، باطن زندگی، ملکوت زندگی او رو میدانید؟ اون جمله‌ای که دیروز از حسین ابن علی سلام الله علیه خوندیم که ذکر طاووس چیست، آیا او رو هم شما میفهمید؟ از اون باطن و عمق کار هم خبر دارید یا نه؟ میتوانید به او برسید؟ فکیفه تصل الی صفت هذا امائق الفتن. اون اندیشه ها و فکرهای دقیق میتونن برسن؟ خیر. او تبلغه قرائه العقول. آیا اون خواطری که به عقول میرسد، اون چیزی که به عقل خطور میکند، میتواند به اون عمق برسد؟ از باطن طاووس هم چیزی کشف کند و از باطن همه مخلوقات؟ او تستنزم و وصفه اقوال الواصفین. آیا می توانند به رشته سخن در بیاورند وصف این طاووس را؟ سخنگزاران، دانشمندان، سخنرانان، وصف کنندگان، نه فتن اون زیرک ها می توانند بگن، نه اون خواطری که به عقول میرسد میتواند وصف کند، نه بهترین سخنرانان میتوانند ظاهر همین طاووس را، چه برسد به باطنش را برای ما وصف کند. حضرت فرمود: ببینید، شما ظاهر یک طاووس را نمیتوانید، چه برسه به باطنش، چه برسه به اون ملکوتی که هر کدام از اینها دارند، از کاری که هر کدام از اینها دارند، وظیفه ای که خدا به دوش هر کدام از موجودات گذاشته و اینها به نحو احسن وظیفه شون رو انجام میدن. و اقل و اجزائهی قد اعجز الاوهام ان تدرکه. نه اینکه من بگویم تو بیا طاووس را وصف کن، اینکه هیچ، شما از وصف اقل اجزا، کوچکترین عضو این طاووس هم وهمتون و فکرتون ناتوانه. و اقل اجزائهی قد اعجز الاوهام. کوچکترین عضوهای طاووس هم عقلها را، فکرها را عاجز کرده از اینکه برسند به او. ولالسنت انتصفه. و زبانها را قاصر و کوتاه کرده از توصیفش. من محضر شما عرض کردم دیروز در جلسه قبل از کلاس، گفتم بنویسید ببینید آنچه که شما برداشت میکنید از طاووس چیست، بعد برید با کلام امیرالمؤمنین مقایسه کنید. حقا و انصافا انسان دست تسلیم بالا میاره که ما نتوانستیم، با اینکه هم عکسش رو دیدیم، هم از نزدیک دیدیم، فیلمش رو دیدیم، مستندش رو دیدیم، ولی ما به اون دقت نمیتوانیم بیان کنیم، چون اونقدر عجایب داره دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. به خاطر همین فرمود: فسبحان الذی، پاک و منزه است خدا. ای انسان تو چگونه میخواهی به خدا برسی، خدا را درک کنی، بلکه کنه ذات او را بفهمی، در حالی که در یکی از موجودات که طاووس است مونده ای، نه در یک موجود بلکه در اقل اجزاء این موجود هم مونده ای، تسلیم شدی، نمیتونی وصف کنی. صحبت از وصف است، نه صحبت از خلق، نه صحبت از شناخت. شما نمیتونید وصف کنید، چه برسه به این که بخواید کامل بشناسید، چه برسه به این که سر از باطن اینها در بیارید. فسبحان الذی بحر العقول عن وصف خلق جلاه للعیون. پاک و منزه است اون خدایی که ناتوان کرد عقلها را از وصف یک مخلوقی که جلاه للعیون، آشکارا به همه نشونش داد. در باب ملک الموت امیر المومنین فرمود شما ملک الموت رو هم نمیتونید وصف کنید، چه برسه به خدا. اونجا هم ما میگیم آقا ملک الموت ملک دیده نمیشه، اگر میدیدیمش میتونستیم وصفش کنیم، میتونستیم بشناسیمش. حضرت فرمود ملک الموت هیچ، طاووس رو که دیدید هزاران بار دیدید، حالا وصف کنید؟ اینجا هم نمیتوانید. خیلی یکی یکی پله به پله حضرت ما را محکوم می کند به نادانستن. اصلا در حد و حدود ما نیست که بخوایم در مورد کن ذات خدای متعال فکر کنیم و حرفی بزنیم، اصلا جایز نیست بر ما. فسبحان الذی بحر العقول عن وصف خلق جلاه للعیون، کوتاه کرد دست تمام عقول را از این که وصف کنند یک مخلوقی را که چشم ها او رو دیدن، جلاه للعیون، آشکار کرده است او را برای چشم ها. فادرکت و محدودن مکونا، به همین خاطر مردم طاووس را اینگونه درک می کنند، محدود مخلوق. حضرت فرمود شما نگاه کنید آدم ها وقتی که می خوان طاووس رو وصف کنند میگه یه پرنده ایه، یه موجود قشنگیه، همینقدر. آنچه که از طاووس میفهمند انسان‌ها همینه، محدودن مکونا، یک موجودی که خلق شده. و مؤلفن ملونا، یک موجودی که مؤلف است، ترکیب شده است. ملونا رنگارنگه. حضرت فرمود این شو توصیف، یه موجودی خوشگل، بلند، کوتاه، اینا که نشد. اگر توانستید مثل علی او را، اگر امیرالمؤمنین نفرموده بود، حقا و انصافا ما نمی دانستیم، محروم بودیم از همین خطبه‌ای که به ظاهر هم ما که می‌گیم خطبه طاووس، حضرت با اون عظمت اومده طاووس رو وصف کرده. بله طاووس رو وصف کرده، ولی چه وصفی؟ از توحید گفت، از توحید زیبا شناختی گفت، بعد اومد عجایب طاووس رو گفت، در آخر هم همه را محکوم کرد که شما نمی بینید، نمی دانید، نمی فهمید. این ظاهرهاست، چرا توجه نمی کنید؟ حالا توجه هم که بکنید خیلی از چیزها رو نمی فهمید و در نهایت شما را به توحید چه کار؟ خودتون رو اونقدر بلند پرواز نبینید که بخواید به کنه ذات خدا برسید. فادرکت و محدودن مکونن و مؤلفن ملونن و اعجز الالسن ان تلخیص صفته، خدای متعال عاجز کرد زبانها را از شرح دادن صفات همین طاووس. تلخیص به معنای وصف کردنه. خدا الکن کرد زبانها را، عاجز کرد. و قعدبه ها ان تعدیت نعته، و فرونشاند، زمینگیر کرد ادا از ادای وصف طاووس همه زبانها رو. تعدیت نعده یعنی وصفش رو کامل گفتن، ادای وصف کردن. از عهده کسی بر نمیاد، این یه مخلوق ها، یه مخلوق کوچکی از مخلوقات خدا. حضرت ابتدا خطبه خاطر شریفتون باشه ابتدا فرمود خدا مخلوقاتی دارد، از مخلوقات پرندگان رو ذکر کرد، از پرندگان طاووس رو ذکر کرد، از طاووس اقل اجزا رو ذکر. باز هم ما نمیتونیم. و قعده به ها ان تعدیت نعت یعنی وصف، هیچ کسی نمیتواند حق وصف او رو به جا بیاره، چون این آفریده خداست. چه کسی میتواند آفریده خدا را توصیف کنه اون گونه که باید و شاید؟ هیچ کسی. خب وقتی آفریدش رو نشه توصیف کرد، خودش رو میشه توصیف کرد؟ هرگز. باز فرمود و سبحان من ادمج قوائم الذره والحمجت الى ما فوقها من خلق الحيطان والفيله. حضرت اینجا در دو خط بحث را عوض می کند. بحث همون فضاست، مخلوقات عجیب خدا. حضرت فرمود حالا طاووس رو بگذار کنار، یه نفر نیاد بگه آقا حالا طاووس یه موجود خاص خیلی خوشگله، کسی نمیتونه وصفش کنه، بیا بریم من بقیه موجودات رو وصف میکنم. حضرت فرمود نه نه نه، هیچ کدام از موجود. و سبحانه، پاک و منزه است اون خدایی که ادمج، محکم کرد. خلقت خدا خلقت محکمی است. محکم کرد قوائم الذره، قوائم یعنی ستونها، همین پاها را، دست و پای ذره مورچه را محکم کرد. چند برابر وزن خودش رو به دوش میکشه، به دندان میکشه، میره، ولی این پاهایی که میلیمتر هم شاید کوچکتر باشند ضخامتشون، ولی این پاها طاقت داره، دوام میآوره. این چه پایی خدا خلق کرده؟ این چه جنسی داره؟ این چطور مفصلهای او تکون میخورن، حرکت میکنن، خشک نیستن؟ ذره است، اصلا به چشم خود مورچه به چشم دیده نمیشه، چه برسه به پاهای او که نحیفند و ظریفند. حضرت فرمود نه، خلقت خدا همش احسن است، فقط در مورد طاووس نیست که. حالا شما چون از رنگها خوشتون میاد نسبت به طاووس نگاه میکنید میگید عجب موجود عجیبی، ولی شما اگر در بحر همین مورچه برید، همون حرفهایی که در مورد طاووس گفتیم در مورد مورچه هم میگید. و سبحان من ادمج قوائم الذره، منزه است اون خدایی که منزه است از هر گونه عیب و نقص و زشتی، اون خدایی که محکم کرد پاهای مورچه را. و الحمج الى ما فوقها، و حمج یعنی پشه کوچک، و همج الرعایی که امیرالمؤمنین در حکمت 147 نهج البلاغه فرمود مردم سه گروهند، یا عالم ربانی، یا متعلم علی سبیل النجا، یا همج رعا. پشه های کوچکی که از این پشه های عادی خیلی کوچکترند، ذره اند، یه بادی که بیاد همه اینها رو تکون میده. حضرت فرمود همون پشه کوچکی که به سختی میشه ببینیش، یه وقت میشینه نیشت میزنه، هرچی میگردی چی بود ما رو نیش زد، نمیبینیش از بس ریزه، همون پشه هم در اوج استحکام است. اگر همون رو هم بخوای موشکافی کنی میبینی خدا هیچ کم نگذاشت برای او، از پشه گرفته، از مورچه گرفته، الا ما فوقها، تا بزرگتر از اینها، من خلق الحیتان، برس به یک موجودی مثل نهنگ، و الفیله، برس به یک موجودی مثل فیل. فیل بزرگترین حیوان خشکزی و نهنگ بزرگترین موجود آبی است. حضرت میگه از کوچکترین موجودات که مورچه است و پشه است بگیر تا بزرگترین ها که نهنگ است و فیل است، هیچ فرقی نکن. شما مگه میتونید وصف کنید؟ مگه میتونید بفهمید؟ مگه خدا برای یکی از اینها کم گذاشت؟ نه، همه اینها در اوج استحکام و قدرت است. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خدا به هر موجودی هر چیزی برای برطرف کردن احتیاجات و نیازهاش داشت به همه به طور کامل عطا کرد. 100% نیازهای ما را با همین اعضا و جوارحمون، بله خداست. شما میتونید خدا رو بشناسید؟ شما از شناخت موجودات خدا، شما از شناخت نهنگ عاجز نیستید؟ حقا و انصافا عاجزید. تفسیر شرح آیت الله و مکارم حفظه الله توضیحاتی داده زیل این مطالب، ببینید خوبه. نهنگ موجودی است که در دل دریا شیر میده به بچه هاش، پستاندار نهنگ شیر رو در دریا میریزه، این بچه ها آب را و شیر را میخورن، آب را بیرون میریزن، شیر جذب بدنشون میشه. میفهمیم اینها رو چی شد؟ چند ده تن وزن هر کدوم از اینهاست، چطور زیر آب نمیرن، چطور تغذیه میکنند؟ اینا عجایبی است که دانشمندان واقعا هنوز حیرانند. این مستندهایی که میبینید این غربی ها میسازند با چه ولعی، با چه هرسی، چند ماه میرن وسط دریا با چه تجهیزاتی، چون مشتاقند، چون حیرانند، میبینن هیچ نمیفهمند، هی تلاش میکنن، زحمت میکشن، بلکه یه ذره ای علمشون، شناختشون بیشتر بشه. اینا موجوداتی است که ما با چشم میبینیم، چه برسه به موجوداتی که نمیبینیم، چه برسه به عالمی که عالم غیب است، اونجا چه خبره خدا میدونه. حالا همه اینها تازه مخلوق خدا هستن، خود خدا چیست. فرمود و وعا علی نفسه الله یزهر و شبهم مما اولج فیه الروح الا و جعل الهمام موعده و الفنا قایده. خدای متعال به تمام این موجودات، موجودات اگرچه از جهت اسم، از جهت جنس، از جهت مکان زندگی، اصلا همه چیز متفاوته، انواع و اقسام موجودات رو داریم، ولی همه اینها در یک چیز شریکن. و وعا علی نفس، خدای متعال به خودش وعده داد، یعنی مقدر کرد، الله یسر به شبهون، به حرکت در نیاید هیچ شبهی، یعنی هیچ شخصی، هیچ موجودی، مما اولج فیه رو، از این موجوداتی که روح دارند، از این موجوداتی که حرکت می کنند، هیچ کدام تکان نخورند الا و جعل الهمام مود، مگر اینکه همام معنای مرگ، مگر اینکه مرگ را سرانجام او قرار داد. و الفنا قایت و قایت و نتیجه کار او فنا خواهد شد، مرگ خواهد شد. خدای متعال با تمام اصنافی که موجودات رو خلق کرد، ولی یک صفت کلی در همه اینها گذاشت و او مرگ است. موجوداتی که زیروح باشند، حرکت کنند، رفت آمد داشته باشند، همین که قدم اول را برداشتن، مهر مرگ به پیشانی اینها میخوره، تو یک روز باید بمیر. فرمود حالا شما خودتون حساب کنید، این موجوداتی که عجیبند و غریبند و تعجب شما را اصلا چشمتون از حیرت باز شده، این موجودات اونقدر ضعیفن که میمیرند. حالا شما ببینید خدا کیست؟ خدایی که خالق همه اینهاست، از یک طرف نمیمیرد، مرگ در قاموس او راه ندارد. حالا شما میتونید خدا رو بشناسید؟ از شناخت خدا ما به معنای واقعی کلمه عاجزیم. همه این جملات حضرت برای این بود که ما رو به اینجا برسونه، ما را به توحید دقیق برسونه. توحید به آن است که اعتراف کنیم خدا را آنگونه که هست نمیشناسیم. بخش بعدی، اینجا تا الان خطبه راجع به طاووس بود، یه بخش کوچکی راجع به مورچه و فیل هم حضرت حرف زدن، مورچه، پشه، فیل و نهنگ. و اما از اینجا به بعد بحث کلن عوض میشه، بحث وارد بحث بهش میشه، جنت. خب معلومه اینجا مطالبی بوده، در تمام نهج البلاغه هم این هست، مطالب اینجا بوده که حذف شده، سید رضی اونها رو حذف کرده، وگرنه یه دفعه بحث از مورچه و از طاووس که نمیشه به بهش برسه. در هر صورت منها فی صفت الجنه، از اینجا کلن بحث عوض شد. فرمود فلو رمیت به بسر قلبک، این بخشی که میخونیم بسیار بخش مهمی است، فوق العاده نکات مهمی داره. حالا نمیدونم چقدر من وقت کنم، شاید یه مقداری هم از وقتمون بگذره، ولی حوصله کنید بشنوید، کلمات حضرت خیلی عجیبه. فلو رمیت به بسر قلبک نحو ما یوسف لک منها، آی انسان، اگر این چشم سر رو کنار بگذاری، این چشم بازیگوش رو کنار بگذاری و با چشم قلبت ببینی. در روایت فرمود مؤمن چهار چشمه، دو چشم سر، دو چشم قلب. قلب ما هم باید چشم، بعضی چیزها رو اصلا قلب میبینه، بعضی از چیزها با قلب درک کردن، این چشم سر کوتاه از دیدن اونها. فرمود اگر با چشم قلبت نگاه کنی، نحوه، یعنی به طرف ما یوسف و لک منها، اون چیزهایی که وصف کردم برای، وصف شده است برای تو از بهشت، منها یعنی بهشت، اصلا بحث در مورد بهشت شد دیگه. ای انسان، اگر با چشم دل با آنچه که در مورد بهشت برای تو وصف شده است نگاه کنی، لعزفت نفسو که انبدائه ما اخرج الی دنیا، تو دیگه لعزفت نفسو، نفست صرف نظر میکنه، رویگردان میشوی از تمام امور عجیبی که پیدا شده است از دنیا. مثلا چی؟ مثلا من شهواتها و لذاتها و زخارف مناظرها، تمام شهوتهای دنیا، تمام لذتهای دنیا، تمام زیورها و مناظر بکر دنیا، همه اینها از چشمت میفته. اگر با چشم دل به حرفهایی که در مورد بهشت زده شده ببینی، فکر کنی، بیندیشی، دیگه لذتهای دنیا را لذت نمیدانی، شهوتهای دنیا از چشم تو میفته. اونقدر اون طرف کشش داره که اصلا تو حاضر نیستی اون طرف را به ثمن بخس دنیا بفروشی، بهشت رو از دست بدی که به شهوت برسی، بهشت رو از دست بدی که به مال و منال و شهرت و ثروت، اصلا حاضر نیستی. ولی این چشم سر بهشت بین نیست، مشکل اینه. چشم دل بهشت بین است. چشم دل است که میتواند آیات بهشت را ببیند، خضوع کند، نرم بشه، عشق از گوشه چشم ها سرازیر بشه. اون چشم دل که میبینه. ولی اگر کسی چشم دل نداشته باشه، آیات بهشت را میخونه سرسری میگذره، جدی نمیگیره، فکر میکنه بهشتم یه جایی مثل همین. گاهی اوقات حتی تمسخر میکنه که اینها رو نگاه کن، یه عده‌ای هستن به هیچ به چیزی که نیست اعتقاد دارن. آقا بهشتی هست، بهشت کجا بود؟ نقد رو بچسب، نسیه رو رها کن. بعضی هم اینطوری میگن، انتقاد میکنن. اعتقاد ما را حضرت فرمود اینها رو من نمیگم، اگر کسی به چشم دل نگاه کند وصف بهشت را ببیند، اونقدر جذب میشه که دیگه تمام زخارف دنیا، شهوات دنیا، لذتهای دنیا از چشمش میره. و لذهلت بالفکر فاستفاق اشجار قیبت عروقها. حالا خود حضرت میخواد یک کمی از بهشت برای ما بگه. بهشت چیست؟ بهشتی که اگر وصفش را بشنوید اصلا دنیا دیگه از چشمتون میفته. بهشت همون جاییست که لذهلت بالفکر، حیران میشود فکر، فاستفاق اشجارن، در استفاق یعنی به هم خوردن چیزی، در اون لحظه ای که شاخه های درخت ها به هم برخورد میکنن، قیبت عروقها. ولی درخت که میگم فکر نکنید بگو خب ما هم درخت تو دنیا دیدیم، شاخ و برگ درخت ها به هم میخوره، یه سر و صدای میکنه، این دیگه چه بهشتیه؟ حضرت فرمود نه، بذار کنار. بهشتی که من بهت میگم قیبت عروقها، پنهان شده است ریشه این درخت ها، فی کثبان المسگ، در تپه های شنی مشک. توجه کنید، ما در دنیا درخت هامون داخل خاکن، اونجا یه تپه هایی هست از مشک، از مشک، حالا هم مشک میگن هم مشک میگن، اون عطر خوشبوی کذایی، اونجا ریشه درخت در عطر است، در خاکش نیست. این درخت ها یه فضای بلند مرتفعی، یه تپه مانندیست از عطر. این درخت ها ریشه شون داخل این عطر هاست. حالا همه اینها علی سواحل انهارها، این چیزی که من برات گفتم، شاخ و برگ درخت به هم میخورد، یه صدای زیبایی تولید میکند، در حالی که ریشه این درخت در عطر خالص است و این درخت و این تپه در کنار یک رودی از رودهای بهشتی هستند. علی سواحل انهارها، تمام این بهشت رودهایی است که کنار هر رودی تپه ای از عطر است و بر روی هر تپه ای صدها و هزارها درخت که ارتزاقشون، که غذاشون از عطر است. چه درختی بشه اینجا؟ خدا شاهده. حضرت فرمود فکر اینجا رو که بکنید مثلا دیگه لذتهای دنیا از دهنتون میفته، دنیا دیگه به چشمتون نمیاد، آدم این بهشت رو ببینه. و فی تعلیق کبائس لؤلؤ الرطب فی اسالیجها و افنائها، تعلیق یعنی آویزون شدن، در این بهشتی که من دارم براتون میگم، فی فکرتون حیران میشه، فکرتون اصلا از خود بی خود میشه وقتی که فکر کنی فی تعلیق کبائس، کبائس خوشه های چیزی رو میگن، خوشه هایی از لؤلؤ رطب، رطب یعنی تر. تصور کنید انگور رو دیدید دیگه، خوشه انگور بر درخت آویزانه، فرمود به جای انگور لؤلؤ باشد، و این لؤلؤ تر باشد. تر و تازه بودن لؤلؤ رو ما نمیفهمیم یعنی چی. لؤلؤی که تر باشد، حالا منظور شاید برق زدنش باشه، چون اگر آب به چیزی بخوره برق میزنه، نمیفهمیم. حضرت فرمود لؤلؤی که تر باشد، از این شاخه درخت ها آویزان است، فی اصالیجها، تازه این درخت ها خودشون بعضی هاشون شاخه ها باریکه، شاخه ها نرمه، و افنانها، بعضی ها شاخه ها پهنه. فن در لغت به معنای شاخه پهنه، این که میگن فنون ریاضی، فنون علمی، فنون نظامی، شاخه های مختلف یک علم رو میگن فنون، چون هر کدام یک شاخه پهنه است. فن به معنای شاخه. فرمود این لؤلؤهای تر آویزان، بعضی هاشون به یک شاخه های نرم باریک لطیفی آویزانن، بعضی ها به یک شاخه های پهنی آویزانن. شما تصورتون از بهشت این باشه. و طلوع تلک ثمار مختلفتن فی قلف اکمامها، نمایان می شود تلک ثمار، این میوه های مختلف، فی قلف اکمامها، در پوشش شکوفه ها. ما تا در دنیا که هستیم، تا وقتی که شکوفه باز نشه، میوه کامل بیرون نیاد، ما چیزی به اسم میوه نمیبینیم. ما روی درخت مغز گردو که نمیبینیم، یه گردوی میبینیم، یه پوسته‌ای داره، یه بادام میبینیم، یه پوسته‌ای داره. فرمود اونجا طلوع تلک الثمار مختلفتن فی غلف اکمامها، اینها از داخل همون غلافشون، از اون روپوششون، کاملا داخل این میوه ها پیداست. چه میوه‌ای هست، چه طعمی داره، چه رنگی داره. دیگه هندانه دنیا نیست، هندوانه که هی بخوای بهش بزنی ببینی قرمز سفید، آخرام گل بخوری. نگاه میکنی تا بطن این میوه را میبینی. این جمله جمله مهمی است. فرمود تجنا من غیر تکلفن. تجنا به میوه چیدن میگن تجنا. چیده میشوند این میوه ها من غیر تکلفن. تو دنیا هر نوشی با نیشی همراهه. خواستی میوه خوشمزه بخوری، باید چهار تا خار هم به دستت بره، از درخت هم بیفتی، زحمت باغ رفتن و آفتاب سوخته شدن رو هم بچشی. ولی اونجا بدون زحمت، بدون تکلف، دقیقاً به این میوه‌ای که میخواهی میرسی. فی جنت عالیه قطوفها دانیه. قرآن میفرماید میوه‌های بهش همیشه در دسترسن، زحمت برای به دست آوردنشون نمیکشید. فتعتی علی منیت مجتنیها. این جمله رو خوب توجه بفرمایید. فتعتی علی منیه، منیه یعنی اراده. این میوه ها بنابر اراده اون کسی که میخواهد میوه را بچیند جلو میاد. میوه متناسب با اراده تو پیش میاد. این دوتا معنا داره. معنای اولش اینه که در روایت هم داریم در بهشت، بهشتی هر میوه ای رو، هر درختی رو که اراده کنه، اون شاخه پایین می آید به سمت تو و تو این میوه را می چینی. خب این یک معناست، می آید به سمت تو این میوه، تو هر میوه ای رو اراده کردی حاضر میشه جلو. ولی معنای دوم اینه که فتعتی علی منیت مجتنی ها، این میوه یه میوه است، ولی تو هر اراده ای کنی این میوه تبدیل میشه به همون میوه. آنچه را تو بخواهی این میوه تبدیل میشه. دنیا که نیست پرتقال پرتقال باشه، سیب سیب باشه، یه میوه است، ولی تو هر اراده ای کنی اون میوه همان میشود که تو میخواهی. رضا در جریان آدم سلام الله علیه، خب میدونید دیگه روایات مختلفه، بعضی ها میگن آدم گندم خورد، بعضی ها میگن چیز سیب خورد. و از امام هشتم سلام الله علیه پرسیدن آقا بالاخره چی شد، آدم چه چیزی خورد که از بهش خارج شد؟ حضرت فرمود مگه دنیاست که یه میوه خورده باشه؟ اون میوه در این حال که گندم است سیب است، در این حال که سیب خرماست، همه چیز با هم است، بسته به اراده تو داره. خیلی تعبیر، این تصورش در دنیا برای ما اصلا ممکن نیست. در آن واحدی همه چیز با هم باشد و هر چه تو اراده کنی همون بشه، هر چه تو، نه اینکه اون میوه تعویض بشه و اون همون میوه است، ولی هر چه تو بخواهی همون میشود. این از عجایب بهشتی که اصلا ما فهمی در دنیا نسبت بهش نداریم. باز این دوتا جمله‌ای که دارم میخونم خیلی مهمن، اون جایی که تجنا من غیر تکلفن زحمتی درش نیست، این جایی که فتعتی علامونیت مشتنی ها دوتا معنا داره، هم جلو می آید هم تغییر می کند. یطاف علا نزالها فی افنیت قصورها. خوب توجه کنید به من، این جمله جمله بسیار بسیار مهمی است، بسیار بسیار مهم. اگر خطبه 165 هیچ جمله ای نداری الا همین یه جمله، برای ما بس بود. فرمود یطاف و علا، یطاف و یعنی این فرشته ها، مأموران خدمت رسانی در بهشت، در بهشت این ملائکه طواف می کنند، علا نزالها، بر این هایی که وارد بهشت شدن، اجلال نزول کردن در بهشت، مدام دور آدم طواف میکنن، آقا چیزی کم ندارید، آقا هر چه اراده کنید اینجا مهیاس، گرامی میدارن. حالا توجه کنید، فی افنیت قصورها، افنیه به معنای حیاته، افنیت قصورها یعنی همه این، در زیارت عاشورا میخوانیم که فرمود که حلت به فنائک السلام علیکم و حلت به فنائک، اونهایی که در آستانه در حیات تو بودن. در روز عاشورا یه عده‌ای در خیمگاه بودن، خب امام حسین بود، بنی هاشم بودن، ولی اصحاب در واقع در حیات بودن، دور و بر بودن، اطراف بودن، اینها جزء خیمگاه نبودن، جزء بنی هاشم نبودن. ما به همه اینها سلام میدیم، و علل ارواح التي حلت بفنائک، اون ارواحی که اطراف تو در صحن تو بودن. حالا توجه کنید، این فناء را گفتم. حضرت می‌فرماید که تمام این میوه‌های بهشتی، تمام این زیبایی‌هایی که همه از بهشت گفتن، این که ملائکه دور شما می‌گردن، فی افنیت قصورها، این در حیات قصرهای بهشت است. در خود قصرها چه خبره ما نمی‌فهمیم ها، خود قصر چیست اصلا به ما نگفتن. فی افنیت قصورها باغ است و روح است و ریحان است و لذت است و یه چیزی است که ما اگر بفهمیم دنیا دیگه برامون بی ارزشه. این همش در حیاته، ما هنوز وارد نشدیم. در جلسات مهم دم در هر کسی میوه گذاشتن، شیرینی گذاشتن، شربت گذاشتن، هر کسی هر چی میخواد میخوره، بعد وارد جلسه میشه، چون دیگه جلسه رسمی است، زشته آب میوه بخورن. جلسات مهم اینطوریه، بهشت هم اینطوریه، دم در اینها رو گذاشتن برای لذت، ولی داخل قصر چه خبر ما نمیدانیم، اصلا نمیفهمی. همینها رو مگه میفهمیم که حالا بقیهش رو بفهمیم؟ نمیفهمیم. این که میگم مهمه اینه، یطاف علا نزالها فی افنیت قصورها بالاعصال المصفقه، با یک عسل‌های پاک طیب و طاهری پذیرایی می‌کنند، ول خمور المروقه، با یک شراب‌های مروقه تسویه شده. خب اینجا یه نکته، یه شبهه از قدیم الایام من خاطرم هست که حتی رفقای خودمون گاهی مطرح می‌کردن که آقا اون چی که در دنیا حرام است، چرا خدا همین حرام را در آخرت به عنوان حلال، بلکه به عنوان پاداش قرار داده؟ در دنیا گفته شراب حرام است، اون طرف گفته هر کی بهشتی شد به شراب میدم، هر کی بهشتی شد همون چیزی که در دنیا حرام بود همون رو بهش میدم. خب سوال ظاهرش ظاهر خوبیه، ولی با اندکی تأمل مشکل برطرف میشه. شراب، لفظ شراب در لغت به معنای هر نوع نوشیدنیه. حالا در اصطلاح درسته، وقتی میگیم شرب خمر منظورمون یک نوع خاصی از نوشیدنی هاست، حالا یا شراب به معنای اون مسکراته، ولی در لغت عرب به هر نوشیدنی میگه شراب. لذا هر جایی که در قرآن و روایات آمده بحث شراب مطرح شده، یا در اشعار عرفا و علما، به معنای اون شراب غیر مست کننده است، اون شراب مصفایی که هیچ گونه ضرری درش راه نداشته باشه، نه اینکه شراب دنیایی که حرام بود رو بیارن اونجا حلال کنند و به ما بدن، این که اصلا نشده. اینکه قرآن کریم میفرماید در سوره واقعه به اکواب و اباریق و کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون، لا یصدعون، صدع به معنای سردرده، انزاف یعنی خارج شدن از عقل، و فرمود ما اونجا شرابی به شما میدیم که دو تا ویژگی ندارد، لا یصدعون سردرد نداره، لا ینزفون خارج شدن از عقل نداره. پس اون شراب هر شرابی هست شراب دنیا نیست، یا لفظش فقط شراب است یا محتوای او یک شرابی است که انسان را به عشق خدا میرسونه. حالا این را هم خیلی مجمل محضر شما عرض کردیم، این شبهه‌ای که گاهی ذکر میشه. فرمود قوم لم تزل الكرامت و تتمادا بهم، اهل بهشت قوم و گروهی هستند که لم تزل همیشه الکرامت و تتمادا بهم، اینها همیشه اهل کرامت بودند، حتی حلو دار القرار، تا اینکه رسیدن به دار القرار بهشت. کرامت یه روزه و دو روزه و بعضی وقتها به درد نمیخوره. اهل بهشت کسانی هستند که کرامتشون علت دوام است از ابتدا تا برسند به بهشت، کرامت از دست اینها نمیره. قرآن کریم صریحا فرمود ولقد کرمنا بنی آدم، ما شما رو کریم خلق کردیم، ما اون چرا باید به شما میدادیم دادیم، از حالا به بعدش وظیفه شماست که حفظ کنید این کرامت را. ما نمیخواد کرامت را به دست بیاریم، این اشتباه، ما کرامت داریم، کرامت رو باید حفظ کنیم. بین به دست آوردن کرامت و حفظ کردن کرامت زمین تا آسمون فرقه. ما مأمور به حفظ کرامتی هستیم که داریم، لذا توهین به دیگران جایز نیست. چرا؟ چون داری کرامت او رو زیر سوال. توهین به خودت هم جایز نیست. این رو هم داخل پرانتز عرض کنیم، گاهی اوقات ما تواضع را با حدک حرمت خود اشتباه میگیریم. کجا ما مأمور شده ایم به خودشکنی، تحقیر خودمون، اهانت به خودمون، کرامت خودمون رو زیر پا گذاشتن؟ همون گونه که شکستن و بی‌حرمتی کردن به کرامت بقیه جایز نیست، خودت رو هم نباید بشکنی. کوچک بودن، خود رو برتر ندیدن، تواضع کردن غیر از اهانت به خیشه. خدا ما را کریم آفرید و ما با این باید این کرامت را حفظ کنیم تا بهشت. فرمود اهل بهشت قوم لم تزل الکرامت و تتمادا، اینها تتمادا به معنای تبلغ میرساند، اینها کسانی هستند که کرامت را رساندن تا روز قیامت، اصلا لحظه ای از او جدا نشدند. و امنو نقلت الاسفار، و ایمنی یافتند، ایمن شدند از نقل و انتقال ها. اسفار یعنی سفر، انسان سفرها در پیش داره، یکی از این سفرها سفر مرگه، ولی تمام نشد، ما سفر برزخ در پیش داریم، باید بریم و بریم و بریم. رضا بعضی ها در این سفرها ناآرامند، بعضی در این سفرها ناآرامند، ولی بعضی ها که کرامت دارن اینها به آرامش میرسن. من یه روایتی دیدم، خیلی روایت عجیبی بود، اگه الان پیدا کنم محضر شما خیلی جالب بود. ان عیسی ابن مریم، این روایت رو در کتب مختلفی، حالا من از کتاب البرهان دارم محضر شما میخونم، فرمود مرآت العقول مرحوم مجلسی هم هست، ان عیسی ابن مریم جاء الى قبر یحیی ابن زکریا، وقتی عیسی ابن مریم آمد پیش قبر جناب یحیی، و کان سأل ربه ان یحییه، دعا کرد خدایا این رفیق ما رو، پسر خاله ما رو، یحیی رو زنده کن، فدعاه فاجابه، خب خدا هم اجابت کرد، و خرج الیه من القبر، یه وقتی یحیی از قبر بیرون اومد، فقال له ما تريد مني، عیسی چرا من رو دعوت کردی، چی از جون ما میخوای به تعبیری، فقال له اريد ان تؤنسني كما كنت في الدنيا، بابا من میخوام با تو مونس باشم، میخوام همچنان رفیق باشیم، تو رفتی ما تک و تنها شدیم، فقال له يا عیسی ما سكنت عني حراره الموت و انت تريد ان تعيدني الى الدنيا، هنوز گرمای مرگ از تنم نرفته، تو میخوای دوباره من برگردم دنیا، این نمیخوام، و تعود الا حرارته، باز برگردم به اینجا، فترکه فعاد قبره، برگشت رفت داخل قبر. او یحیاست، یحیی ابن زکریاست. میگه مرگ چنان شدتی داره که هنوز گرماش از تنم نرفته، شما چطور میخواید من دوباره برگردم؟ خیلی روایت عجیبی است. این سفری که ما در پیش داریم سفرهاست، سختیهایی در اوست. فرمود کسانی که اهل کرامت باشند اینها از سختی و رنج نقل و انتقالات سفر در امانند. فلو شغلت قلبک ایها المستمع بالوصول الى ما يحجم عليك من تلك المناظر المونقه، ای انسان لو شغلت قلبك، من با چشمت کار ندارم، من با ظاهرت کار ندارم، اگر قلبت را مشغول کنی ای مستمع، تک تک ما مخاطب امیر المؤمنین هستیم، هر کسی این صوت رو میشنوه، هر کسی خطبه 165 رو میخونه مخاطب کلام حضرته، ای انسانی که حرف علی را میشنوی، اگر قلبت را مشغول کنی به چه چیزی؟ بالوصول، که برسی الی ما یحجم علی، این چیزهایی که برات گفتم، اگر دلت رو با من همراه کنی به این چیزهایی که برات گفتم فکر کنی و دل بدی، من تلک المناظر المونقه، همین بهشتی که برات گفتم یک منظره های شگفت‌انگیزی داره، اگر دلت با من باشه لذه حقت نفسک شوقا الیها، جان از تنت بیرون میره به خاطر شوق به بهشت. اگر دلت با من باشه دیگه حاضر نیستی لحظه ای در این تن بمانی. در خطبه متقین هم حضرت فرمود اینها جانشون میخواد از این تن بیرون بیاد، شوقی که به خدا دارن، شوقی که بهش، اگر خدا برای اینها مقدر نکرده بود بعد تا سال فلان در دنیا باشی، اینها هر لحظه روحشون پرواز میکرد و میرفت. فرمود تو هم میتونی ها، تو هم اگر این حرفهایی که بهت زدم خوب با چشم دل با گوش قلب به اینها توجه کنی، تو هم قلبت از این دنیا پرواز میکنه، تو هم میری. لزهقت نفسو که شوقن الیها، زهق یعنی از بین رفتن دیگه، جا الحق و زهق الباطل، باطل از بین. لزهقت نفسو که شوقن ولا تحملت من مجلسی هازا الى مجاورت اهل القبور استعجالا بها، و تو از همین مجلسی که الان کنار من نشستی و داری سخنان مرا میشنوی میروی به مجاورت اهل قبور، میروی در قبرستان استعجالا بها، چون خیلی عجله داری برای رسیدن به بهشت. به ها این ضمیر ها به بهشت میخوره، به جنت. از همین مجلس علی مستقیم به عزت و شرف لا اله الا الله میذارن داخل قبر که بری برسی به بهشت، اگر بفهمی. جمله را توجه کنید عزیزان، جمله را توجه کنید، در نگاه امیرالمؤمنین قبر فتح الباب رسیدن به لذت است، رسیدن به بهشت است. قبر فتح باب است، قبر لذت داره. قزن تو تلاش میکنی که برسی، شهدا رو ندیدید چطوری دست و پا میشکستن حرکت میکردن زودتر برن شهید بشن؟ چرا؟ چون او قبر را رسیدن به لذت میداند، ولی من قبر را عذاب میبینم، من قبر را شدت و فشار قبر، من نمیرم، من هی عقب عقب میرم، هی میخوام قرص بخورم، دکتر برم، عمل کنم که بیشتر زنده بمونم، دنبال اینم که یه ذکری وردی پیدا کنم عمرم جاودانه بشه. ولی اون کسی که بهش را دید، از کلام علی شنید، هر لحظه آماده رفتنه، چون میخواد برسه. این یک نکته. در نگاه علی صلوات الله علیه قبر فتح الباب لذت هاست، ولی در نگاه دیگران قبر شروع بدبخت. نکته دوم فرمود ولتحملت من مجلسی هازا، آقا اگر کسی خواست از دنیا مستقیم بهشت پیاده بشه مجلس امیرالمؤمنین نیازه، مجلس دیگران نشستیم سر از بهشت در نمیاریم، سر از این دید در نمیاریم، کارمون میرسه به اون جایی که توجه ما به دنیا زیاد میشود، قبر برای ما میشود بدبختی، آخرش هم که جهنمه. فرمود مجلس علی مرد بهشت می سازد. اگر از مجلس علی دور شدید دیگه از این خبرها نیست. و تعبیر خود حضرت سلام الله علیه فرمود اگر از من اطاعت کنید انی حاملکم ان شاء الله، من شما را میرسانم به بهشت، ولی اطاعت لازمه، مجلس علی لازمه، پای منبر مولا باید بنشینیم، اگر جای دیگه بریم ضرر کردیم و آخرش هم به اون مقصد و مقصودمون نمیرسیم. جعلنا الله و ایاکم ممن یسعى بقلبه الى منازل الابرار برحمت، خدا ما و شما را به رحمت خودش از کسانی قرار بدهد که یسعى بقلبه، با تمام وجود با تمام قلب سعی می کنند برسند به منازل ابرار. بهشت درجاتی داره و اون درجه ای که ما می خواهیم درجه ابرار است. ما نمیخوایم به هر جای بهشت بریم. جعلنا الله و ایاکم ممن یسعى بقلبه الى منازل الابرار به رحمت، خدا به رحمت خودش ما و شما را از کسانی قرار بده که به اون جایگاه ابرار میرسید. البته مستحضرید که بهشت همش خوبه، وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمود طوبی لک منزل الملوک، خطاب به بهشت فرمود خوش به حال تو ای خانه پادشاهان، طوبی لک منزل الملوک، خوش به حال تو ای خانه پادشاهان. هر کسی بهشتی بشه پادشاهه، از این سختی ها و رنج ها گذر کرده رسیده به اونجا. ولی نکته مهم اینه خود بهشت درجاتی داره و اون درجات است که اعمال امروز ما درجات اونجا رو می سازه. لهم درجات و هم درجات داره قرآن دیگه. بعضی ها لهم درجاتون بهش میگن تو برو در طبقه اول بهش، تو برو در طبقه دوم، تو همنشین شهدا باش، تو همنشین، هی مراتب بالا میشه. ولی بعضی ها هم میرسن به اون جایی که هم درجات میشن، نه اینکه بگم برو در درجه فلان، میگن تو خودت یه درجه ای، دیگران باید بیان کنار تو بیستن، دیگران رو راهنمایی میکنیم برید در جایگاه آقای فلانی بیستید. خیلی انصافا این بخش پایانی، همه خطبه عجیب بود، نکات حائز اهمیت زیاد داشت، ولی این بخش پایانی به طور خاص و ویژه در مورد بهشت نکات فراوانی داشت. من وقتم گذشته، یه چند دقیقه‌ای به من فرصت بدید دو تا روایت محضر شما بخونم و بحثم تمام. مطلب زیاد هست ولی دیگه نمیخونیم. مطلبی که مرحوم سید رضوان الله علیه در پایان خطبه نزدیک نصف صفحه است، لغات رو شرح میده، خدا انشالله روحش رو با امیرالمؤمنین محشور کنه. اگر ایشون این زحمت رو نکشیده بود دست ما از کلمات حضرت کوتاه بود، یا لااقل مثل الان که نهج البلاغه شناخته شده است ما کلمات حضرت رو نمیشناختیم. روح سید رضی و همه علمایی که در این راه زحمت کشیدن با حضرت مأنوس و محشور باشه. دو تا روایت مرحوم خویی در منهاج البراءه جلد 17 صفحه 69 از دینوری نقل میکنه این روایت رو. میخوام بگم روایت اینه، قلب که وقتی حضرت میگه قلبت رو از این دنیا دور کن، فلو رمیت به بصر قلبک، اگر با چشم قلبت نگاه کنی به بهشت دنیا رو نمیبینی. میخوام بگم این دل کندن از دنیا چیه، بی توجهی به دنیا چیه. امیرالمؤمنین در جریان جنگ جمل خب جنگید، خیلی خسته شد، عرق از سر و صورت مبارک حضرت میریخت. یه وقتی حضرت برگشت عقب فرمود الماء یه مقدار آب به من بدید. یه نفر آدم فهمیده ای بود اومد کنار حضرت، عرض کرد آجان آب هست ولی فضای فعلی شرایط جسمی شما اقتضاء آب نداره، اگر اجازه بدین من یه مقداری عسل به شما بدم، ضعف براتون غالب نشه، جون بگیرید به اصطلاح. حضرت فرمود خوبه، یه مقداری عسل به من بده. عسل رو داد حضرت. توجه کنید وسط جنگ جمل، جنگ جملی که اون همه شدت و حدت داشت برای امیرالمؤمنینی که تازه حکومت رو به دست گرفته، یه جنگ تمام عیار شکل دادن. حضرت از مدینه راه افتاده رسیده به کوفه میخواد جنگ کنه، فضای قربت، مردم بعضی هاشون نیامدن، طرف مقابل آدمای گردن کلفتی هن، خیلی سخت جنگ، ما باشیم به هم میریزیم. حضرت این عسل رو گرفت به دهان گذاشت، همین که مرحوم خویی این روایتی که نقل میکنه، همین که حس کرد عسل را، همین که به لب و دهان حضرت رسید، فرمود ان عسلک لطائفی، آیی که عسل به من دادی، این عسل عسل طائف است، این عسل عراق نیست، این یه عسل خاصی از فلان منطقه طائف. این بند خدا یک دفعه گفت لعجبا منک والله یا امیر المؤمنین، آقا تعجب از شما، لمعرفتی که طائفی من غیره، شما چطور تشخیص دادید این عسل طائفی است یا طائفی نیست؟ فی هذا الیوم و قد بلغت القلوب الحناجر، بابا جان به لب رسیده، مردم در اضطرابی هن، نمیتونن از کدوم طرف فرار کنن، نمیدونن چه خاکی به سرش، من یه ذره یه قطره عسل به کام شما رسیده، شما تشخیص داده این عسل کجاست؟ آدم در حال آرامش، در حال کیف هم که باشه، به این سادگی نمیتونه این رو تشخیص بده. شما وسط معرکه با لب تشنه برگشتید، یک قطره عسل به کامتون گذاشتید و اینطور میگید؟ حالا جمله امیرالمؤمنین حضرت فرمود انه والله ابن اخی ما ملع صدر عمک، این جمله را به گوش جان بشنوید، جانم به قربان علی، جانم به قربان امیرالمؤمنین. فرمود برادر، پسر، عمو، عزیزم، بدان و آگاه باش، من علی کسی هستم که ما ملع صدر عمک، سینه من هرگز پر نمیشه، اونقدر سعه صدر دارم که هزاران مثل این اتفاق در آن واحد برای من اتفاق بیفته اصلا توجه نمی کنم بشه. غیر از علی کی میتونه این حرف رو بزنه؟ غیر از امیر المؤمنین چه کسی این ادعا رو میتونه داشته باشه؟ نه واقعیت، ادعا. یا ابن اخی ما ملع صدر عمک ولا حابت شیء ولا حابه شیء، به والله قسم هیچ چیزی مرا نمیترساند و هیچ چیزی مرا به خودش مشغول نمیکنه. اونقدر سعه صد دارم، وسط جنگ برات میگم این عسلی که آوردی عسل کجاست؟ جنگ با اون شدت و حدتش امیرالمؤمنین رو به خودش مشغول نکرد. ما بعضی هامون به داشتن یه انگشتر همه چیز یادمون میره، ما با عضو شدن در فلان گروه و فلان کانال همه چیز یادمون میره، نماز اول وقتمون هم یادمون میره، احترام به والدینمون هم یادمون میره، خودمون رو هم فراموش میکنیم، یه لباس رو نو میخریم. هیچ کی حضرت فرمود دنیا به هم بریزه، من حواسم جای دیگه است، اینها نمیتوانند حواس من رو پرت کنن. عزیزان، ما در مکتب این آقا هستیم، ما باید این مسیر رو بریم، جز این بریم. من این روایت رو گذاشتم آخر کلاس، گفتم این روایت خاصه، این روایت قلب آدم رو تکون میده، خدا شاهد من که دارم میخونم قلب آدم تکون میخوره. اونهایی که موندند وقت گذاشتن نوش جانشون، اگر عزیزی هم رفت رزقش نبوده، امیرالمؤمنین اینه، سعه صدر علی اینه، هیچ چیزی توجه حضرت رو به خودش جلب نمی‌کنه، هیچ. ما درگیر یه انگشتریم و یه خودکاریم و یه پست و مقامیم و خیلی کوچیکیم، خیلی کوچیکیم. از علی یاد بگیر. جمله پایانی من، روایت دوم، امیرالمؤمنین در آخر همین خطبه فرمود جعلنا الله و ایاکم ممن یسعى بقلبه الى منازل الابرار برحمته، خدا به رحمتش ما رو برسونه به اون بهشت ابرار. عزیزان، بهشت مشتاق علی است، خدا ما را با علی محشور کنه. بهشت مشتاق علی است، نه اینکه علی مشتاق بهشت باشه، این رو من نمیگم، این رو پیغمبر فرمود. فرمود شب معراج در آسمان ششم رسیدم به یک درخت عجیب و غریبی، عظمتش رو تا حالا یه همچین چیزی ندیده بودم. به جبرئیل گفتم جبرئیل این چه درختی است؟ گفت این درخت طوباست. دیدم یه همهمه ای داره، یه صدایی داره، تعبیر پیغمبر اینه، یه صدای بمی داره، یه صدایی که لرزه به تن انسان. گفتم جبرئیل این چه سر و صدایی این درخت داره؟ جبرئیل گفت که داره یه حرفی میزنه. قال هازا صوت توبا، این صدای درخت توباست. یقول، حرفش علد دوام اینه، بهشت مشتاق علیس، یعنی این. یقول وا شوقاح الیک، یا علی ابن ابی طالب، علی جان چقدر مشتاقم تو رو ببینم. بهشت مشتاق امیر المؤمنین. جعلنا الله و ایاکم ممن یسعى بقلبه الى منازل الابرار برحمته، غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. اگر طول کشید ان شاء الله به بزرگی خودتون میبخشید. یا علی مدد.